اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری امروز شنبه 15 ماه مه سال 2021 میلادی را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم حفیظ آصفی با توجه شما میرساند.
سلام و وقت بخیر. هیئت های مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان پس از یک مدت طولانی در دوحه پایتخت قطر دیدار و دو طرف بر آغاز دوباره مذاکرات بین الافغانی تاکید کردند. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان گفته است که در این دیدار عبدالسلام رحیمی و فاطمه گیلانی دو عضو این هیئت و از جانب طالبان ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر حضور داشتند. این هیئت گفته است که در این دیدار دو طرف بر سرعت بخشیدن مذاکرات صلح در دوحه تاکید کردند. در این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صفحه توییترش نگاشته است که هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و این گروه توافق کردند که مذاکرات بین الافغانی پس از روزهای عید فطر دوباره آغاز شود. وزیر خارجه افغانستان در یک مکالمه تلفنی با همتای فلسطینیش تشدید حملات و تجاوز اسرائیل را بر حریم مردمان کشور نکوهش کرده است. جزئیات بیشتر را از لیلا محبیب عظیمی میشنوید.
محمد حنیف اتمر گفته است که حملات مرگبار اسرائیل بر خاک فلسطین برای کشورهای اسلامی پذیرفتنی نیست و این خشونت ها باید هر چیز زودتر در منطقه پایان یابد. وزارت امور خارجه افغانستان روز شنبه 15 ماه می 25 ماه ثور در خبرنامه گفته است وزیر امور خارجه همبستگی ملت افغانستان را با مردم رنج دیده فلسطین اعلام داشته اظهار می دارد که افغانستان از حق مشروع و قانونی مردم فلسطین برای داشتن دولت مستقل با سرحدات مندرج در قطعنامه 1967 شورای امنیت سازمان ملل حمایت می نماید. در این صحبت تلفنی ریاض المالکی وزیر امور خارجه فلسطین پشتیبانی کشورهای اسلامی و جهان را مهم و ارزنده خوانده است. درگیری ها میان نمازگزاران فلسطینی و نیروهای اسرائیلی 6 روز پیش در مسجد الاقصا آغاز شد که در آن بیش از 300 فلسطینی زخمی شدند.
ادامه خبرها. مقام های افغان میگویند که ملا عبدالمنان نیازی معاون شاخه انشابی گروه طالبان به دلیل جراحات زیاد در یکی از شفاخانه های شهر کابل جان باخته است. یک منبع معتبر حکومت افغانستان که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد به صدای امریکا گفت که ملا نیازی روز شنبه 15 ماه می در کابل جان باخته است. معاون شاخه انشابی گروه طالبان 4 روز پیش پس از یک درگیری در ولایت هرات از ناحیه سر شدیداً زخمی و برای درمان به کابل منتقل شده بود. شرکت برق افغانستان یا برشنا می گوید که در 2 هفته گذشته 13 پایه بزرگ برق در آن کشور تخریب شده است. سنگر نیازی سخنگوی این شرکت روز شنبه 15 ماه می به صدای امریکا گفت که در تازه ترین مورد افراد ناشناس یک پایه برق وارداتی ازبکستان را در ساحه شهرک طلایی از مربوطات حوزه 17 امنیتی شهر کابل انفجار دادند. آقای نیازی افزود که در حال حاضر برق وارداتی ازبکستان به کابل بار دیگر قطع شده و تلاش های کارمندان فنی این ریاست برای وصل دوباره آن جریان دارد. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. ابراهیم رئیسی رئیس قوای قضایی ایران و علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی ایران امروز شنبه در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده ایران ثبت نام کردند. ابراهیم رئیسی که توسط علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران در سال 2019 به حیث رئیس قوای قضایی مقرر شد، با عنوان یکی از پرقدرت‌ترین چهره‌های ایران عرض اندام کرده و مدعی جانشینی خامنه‌ای محسوب می شود. علی لاریجانی از مذاکره کنندگان پیشین توافق هسته‌ای ایران و مشاور خامنه‌ای انتظار دارد حمایت جامعه میانه‌رو و تندرو ایران را کسب کرده و پل اتصالی میان این دو قشر باشد. آقای رئیسی در انتخابات سال 2017 در برابر حسن روحانی شکست خورد. او از روحانیون تندرو رده متوسط در جامعه شیعه ایران به شمار می رود. ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز شنبه پایان می‌یابد که پس از آن متقاضیان برای کسب صلاحیت سیاسی و اسلامی خود از تحت نظر گروه 12 نفری نگهبان عبور می‌کنند که 6 تن آنان توسط علی خامنه‌ای مقرر شدند. انتخابات ایران به تاریخ 18 ماه جون برگزار می‌شود. تیارهای جنگی اسرائیلی صبح امروز هم غزه را بمباردمان کرده که به گفته مقامات صحی فلسطینی در نتیجه آن 12 فلسطینی به شمول 8 کودک و 2 زن کشته شدند. این شدیدترین حمله هوایی بوده است که از زمان نبرد با رهبران تنوع حماس در اوایل این هفته شعله‌ور شده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنوید.
این آخرین مورد خشونت ابتدا از بیت المقدس آغاز شد و سپس به تمام منطقه سرایت کرد. در این حال اختشاش و برخوردها در شهرهای اسرائیلی که در جمعیت‌های مختلط عرب و یهودی زندگی می‌کنند نیز به وقوع پیوست. همچنان روز جمعه اعتراضات گسترده در کرانه غربی اشغال شده نیز به وقوع پیوست که در آن 11 فلسطینی در شلیک عساکر اسرائیلی جان باختند. این خشونت‌های وسیع این نگرانی را به وجود آورده است که انتقاد جدید یا قیام را در قبال داشته در حالی که مذاکرات سال برای سال هاست متوقف است. فلسطینی ها اکنون روز فاجعه را نیز به روز شنبه برگزار کردند. این روز بود که در آن به طور تخمینی 700 هزار تن از خانه هایشان از محلی که اکنون اسرائیل است در سال 1948 رانده شدند. هادی عمر دیپلمات آمریکایی روز جمعه به منطقه سفر کرده تا مساعی واشنگتن را برای فروکش کردن منازعه دنبال کند. شورای امنیت ملل متحد روز شنبه جلسه را به این ارتباط دایر می کند.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. قرار است روز یکشنبه شورای امنیت ملل متحد درباره تنش‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها تشکیل جلسه دهد. ایلاد اشترومر سخنگوی سفارت اسرائیل در آمریکا و بخش فارسی صدای آمریکا از اقدامات حکومت برهبری بایدن قدردانی کرده گفت که رئیس جمهور، وزیر دفاع و نماینده ایالات متحده در شورای امنیت از اسرائیل حمایت کرده و بر حق دفاع این کشور تاکید ورزیدند. آقای اشترومر گفت که در جریان نشست روز یکشنبه نماینده اسرائیل با صراحت خواهد گفت که جامعه جهانی باید راکت‌هایی را که از غزه بر اسرائیل شلیک می شود محکوم کرده و نباید به لحاظ اخلاقی فعالیت‌های دفاعی اسرائیل را با فعالیت‌های به گفته وی جنایت جنگی و سرکوبگر حماس مقایسه کند. مصر یگانه گذرگاه مرزی آن کشور را با غزه امروز 15 ماه می به گونه استثنایی باز کرد و فلسطینی هایی را که زخم های شدید داشتند به شفاخانه های این کشور منتقل کرد. یک مقام صحی گفت که مصر به گونه استثنایی گذرگاه رفح را باز کرد و 10 امبولانس مصری وارد نوار غزه شد تا فلسطینی هایی را که در جریان حملات هوایی اسرائیل شدیداً زخمی شدند انتقال دهد. این گذرگاه مرزی در روزهای رخصتی به ویژه روزهای عید مسدود است. جنساکی سخنگوی قصر سفید روز جمعه گفت که رویکرد حکومت برهبری بایدن در مورد وضعیت تنش کنونی در اسرائیل خواهان دستیابی هرچه سریع‌تر به کاهش تنش و صلح پایدار است. خانم ساکی با تاکید مجدد بر اینکه گروه حماس گروه دهشت افغان است افزود که اسرائیل حق دفاع از خود را دارد. سخنگوی قصر سفید علاوه کرد که نهادهای فدرال حکومت بر رهبری بایدن همچنان در حال رایزنی با کشورهای دوست و شریک در منطقه به هدف حل دیپلماتیک بحران هستند. ژاپن امروز شنبه تمرینات نظامی مشترک خود را با همتایان آمریکایی و فرانسوی ادامه داد. این در حالی است که توکیو در میان اقدامات جسورانه روبه‌افزایش چین در منطقه و دنبال تقویت روابط نظامی اش است. این تمرین ها که روز شنبه آغاز شد شامل انتقالات توسط هلیکوپتر، تمرین های زمینی و جنگ های شهری بود که در منطقه آموزشی کیریشیما در جنوب ژاپن انجام شد. وزیر دفاع ژاپن گفته است که توکیو تلاش دارد روابط خود را فراتر از اتحاد با ایالات متحده با کشورهای به گفته وی همفکر مانند فرانسه تقویت ببخشد. فرانسه که در بحر هند و جنوب اقیانوس آرام قلمرو آبی دارد دارای منافع استراتژیک در منطقه هند و اقیانوس آرام می باشد. و خبر آخرین که چین برای نخستین بار روز شنبه یک سفینه فضایی را برای کره مریخ فرود آورد که از لحاظ تکنیکی به مراتب پیچیده تر از فرود آوردن به سطح مهتاب است. این دستاورد اخیر چین نشان دهنده اهداف بلند پروازانه فضایی این کشور است. با ساز پلان دست داشته قرار است یک روور یا مریخ نورد برای چندین روز آزمایش هایی را قبل از آن که به یک ساحه در مریخ برود که یوتوپیا پلانیتا نام دارد انجام بدهد. این وسیله با روور امریکایی که به این سیاره سرخ در ماه فوریه نشسته است یک جا می شود. چین همچنان منعیس مأموریت سال گذشته توانست صخره هایی را از مهتاب به زمین بیاورد. چین برای نخستین بار رد پایان کشور را به سطح مریخ گذاشت، اقدامی که برای اکتشافات فضایی آن کشور خیلی اهمیت دارد. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، در پی شیوی انواع مختلف ویروس کرونا به خصوص نوع جهش یافته آنها انگلیسی و هندی که گفته می شود به شدت سوری است، نگرانی در افغانستان وجود دارد که کدام نوع ویروس کرونا در افغانستان در گردش است. وزارت صحت اطمینان می دهد که سکتور صحت افغانستان اکنون ظرفیت تشخیص نوعیت ویروس کرونا را پیدا کرده است و 55% ویروس کرونا در افغانستان نوع انگلیسی است و نوع هندی را هم رد نمی کند. شرح بیشتری این موضوع را از عبدالحی ورشان میشنوید.
وزارت صحت افغانستان با توجه به نگرانی های مردم که گفته می شود نوع جهش یافته ویروس کرونا بخصوص نوع هندی آن به شدت ساری است، اعلام کرد که سکتور صحت افغانستان ظرفیت تشخیص نوعیت ویروس ها را پیدا کرده است. بر اساس معلومات وزارت صحت، تقریبا 55% واقعات مثبت ویروس کرونا که در افغانستان ثبت شدند نوع انگلیسی است، ولی موجودیت نوع هندی را هم نمی تواند رد بکند. دکتر وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت:
خوشبختانه امروز ظرفیت تست نوعیت ویروس موجود شده، ایجاد شده. ما ظرفیت جنوتایپینگ داریم. از میان 571 سمپلی که مثبت بوده و ما جنوتایپ شدید کردیم، 317 نوع انگلیسی بوده، یعنی 55.5% واقعات نوع انگلیسی است. موجودیت نوع هندی را در افغانستان رد کرده نمیتونیم با توجه به رفت آمده زیاد که وجود داره.
سرپرست وزارت صحت به مردم اطمینان میدهد که انتشار ویروس کرونا در افغانستان در مقایسه با کشور پهناور هندوستان تفاوت فاحش دارد. سازمان صحی جهان وابسته به سازمان ملل که در مورد نوع هندی ویروس کرونا مشغول تحقیق است، میگوید که نوع هندی ویروس کرونا چهارمین نوع کرونا است که به شدت ساری بوده، مایه نگرانی این سازمان می باشد. برخی کشورها با توجه به خطر این نوع ویروس کرونا محدودیت‌های شدیدی سیر و سفر به کشور هند را وضع کردند. از سوی دیگر، وزارت صحت عامه افغانستان به روز شنبه در سومین روز عید فطر با نشر ارقام رسمی اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 6 مورد فوتی ناشی از کرونا 65 واقع مثبت جدید در کشور ثبت شدند که نسبت به روزهای گذشته اندک می باشد. دکتر میرویس علیزی، معاون سخنگوی وزارت صحت، وضعیت را این گونه تشریح کرد:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 496 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 65 مورد مثبت ثبت کرده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 63484 رسانده. همچنان 29 مورد بهبودی یافته و متاسفانه 6 مورد فوتی داشتیم.
با توجه به این رقم جدید، شمار مجموعی صحت یاب شدگان به 54663 تن و شمار مجموعی فوتی های ناشی از کرونا به 2742 تن رسیده است. بر اساس معلومات جدید وزارت صحت، از آغاز شیوع ویروس کرونا در سال گذشته تا کنون جمعاً به تعداد 429452 سمپل یا نمونه های مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان مورد آزمایش قرار گرفتند که از این میان 63484 مورد مثبت شناسایی شدند. باید گفت که در حال حاضر به تعداد 6079 کیس فعال یا بیماران فعال داخل بستر کرونا هنوز در کشور وجود دارد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات که الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
در ادامه گزارش ها، همزمان با لحظات پایانی سه روزه آتش بس میان گروه طالبان و حکومت، قوای افغان از تأمین امنیت بعد از ایام عید به مردم اطمینان خاطر می دهند. آنان می گویند که طالبان چه صلح کنند و چی نه، آماده دفاع از مردم و خاک کشور هستند و حتی خروج نیروهای خارجیشان را قوی تر خواهد ساخت. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
سید قاسم یکی از هزاران سرباز افغان است که حتی در روزهای عید برای اطمینان خاطر بیشتر مردم به خانه نرفته و با هم قطارانش در حال انجام وظیفه است. او که باشنده اصلی ولایت غور است، از 6 سال بدین سو در صف نیروهای پلیس در ولایت غربی هرات مصروف تامین امنیت است.
در این که آتش بس اعلام شده، باز هم ما در خدمت مردم خود هستیم و مردم خود را اطمینان میدیم که ما همینجا هستیم و شما با دلجم میتونیم که به ایدی خود بروید و از دوستان و فامیلای خود دیدن کنید.
سید قاسم از طالبان میخواهد که از طریق گفتگو با دولت به نتیجه برسند تا صلح در کشور تامین شود. نگرانی وی این است که در صورت تداوم درگیری ها افغانستان تبدیل به میدان جنگ گروه های مختلف سودجو شود.
به برادران طالب خود این گفتنی را داریم که بیاییم به صلح بپیوندیم و مردم خود را یک جا مثلا به صلح دعوت کنیم و تامین امنیت اینا را برقرار کنیم. اگر مثلا طالب ها از این پروسه صلح اونا سر باز زنم یا مثلا قبول نکنم، ما در برابر طالب مقاومت میکنیم.
با وجود آتش بس و اطمینان خاطر نسبی مردم برای گشت و گذار و دید و بازدید ایدی، اما باشندگان هرات این عملکرد نیروهای امنیتی افغان را می ستایند.
ای خود جای خوشیه که نیروهای امنیتی ما چنین روز اینا هم حق شادیر دارن، ولی به خاطر ما اینا بیرون میشن به خاطر امنیت، همین امنیت حس خوشیه و 100%.
نیروهای امنیتی افغان همچنان می گویند برای مبارزه با مخالفان مسلح دولت آمادگی شدیدترین نبردها را دارند. دوهم سران احمد شفی مبارز، معاون توله آکادمی پلیس ملی هرات میگوید در غیاب سربازان خارجی میخواهند بار دیگر خود را به مردم افغانستان و جهان ثابت سازند.
ما با ریختاندن خون خیش از افغانستان، از پرچم سرنگ افغانستان، از جمهوریت دفاع میکنیم و هیچ جای نگرانی و تشویش برای مردم افغانستان نیست که اونها از رفتن نیروهای آمریکایی یا خارجی در افغانستان نگران باشند، چون ما برای دفاع از ناموس و اراضی افغانستان تمام سعی و تلاش خود خود میکنین و حتی از ریختاندن خون خیش دریغ نمیکنین.
سه روز آتش بس در حالی به ساعات پایانیش نزدیک میشود که گروه طالبان تمدید آن را رد کردند. نگرانی ها بر این است که کشتار مردم ملکی با شروع مجدد جنگ در افغانستان افزایش یابد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه توجه کنید به مصاحبه ای که همکار ما فرخنده پیمانی با نیلا پژواک، عضو انجمن زنان افغان در ایالات متحده آمریکا انجام داده و از وی در مورد مذاکرات صلح و آتش بس سه روزه پرسیده است. توجه کنید به این مصاحبه.
حکومت افغانستان و آقای سلمی خلیلزاد در واکنش به آتش بس سه روزه طالبان گفتند که این کافی نیست و مردم افغانستان به یک صلح پایدار نیاز دارند. شما چی فکر میکنین؟ آیا سه روز آتش بس برای کاهش خشونت ها در افغانستان کافی است؟
هر روز و هر ساعتی که آتش بس باشه یک خبر خوب است به مردم زجیر دیده ما، ولی معلوم دار که سه روز آتش بس درد زیاده را دوا نخواهد کرد و زیربنای مذاکرات صلح در هر منطقه دنیا که باشه شرط اولش آتش بس باید باشه و از مقام های مختلف این خواهش از جناح های درگیر در افغانستان و بالخصوص گروه طالبا شده که متاسفانه ای در نظر گرفته نشده و ای اچ نوا مفهوم نداره که گروه طالبا امروز با افغانهای خود جنگ بکنن و بگوین که ما تنها با عساکر خارجی غرض نداریم، بخاطر کنا از افغانستان باید که براین و در پروسه برآمدن هستن.
وزارت خارجه ایالات متحده و شورای امنیت سازمان ملل متحد واقعی دشت برچی کابل را محکوم کردند. به نظر شما آیا تشدید خشونت ها در افغانستان باعث تغییر پالیسی ایالات متحده در قبال طالبان خواهد شد؟
باید شود، به خاطر از اینکه هر جنایی که هست باید شرایط را که فعلا در افغانستان در جریان است را در نظر بگیره. ما شما شاهد هستیم که نه تنها مذاکرات صلح به نتیجه تا امروز نرسید، بلکه خشونت ها هم در افغانستان افزایش پیدا کرده.
آقای امرالله صالح در مصاحبه با سی بی اس گفت ایالات متحده بر طالبان مشروعیت بخشیده و حالا باید در افغانستان شامل باقی بمانه. به نظر شما آیا بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ایالات متحده در اوضاع و حالات امنیتی افغانستان تا چی حد میتونه مؤثر واقع شود؟
آمریکا از حال تا به ماه سپتامبر و بعد از ماه سپتامبر هم به یک مدت بسیار طولانیه مانمدار نفوذ زیاد در مسائل افغانستان داره و خواهد داشت. منتها سوال در ایست که آیا او به صورت درست و منطقی و به صورت کامل استفاده میشه این نفوذ یا نه، و خواهش که از آمریکا شده از جناح‌های مختلف بین المللی امی بوده که باید میدان را خالی نبانه و اما طور که شما گفتین امی مشروعیت که به گروه طالبان تا حالا داده شده هنوز هم ناوقت نیست که پیشنهادات جامعه بین المللی و مردم افغانستان در نظر گرفته شود تا که از نتایج بسیار یعنی پریشان کننده که همه ما و شما از او آگاه هستیم و در گذشته واقع شده از اون نتایج جلوگیری شود.
شما من هست یک خانم فعال افغان امریکایی که با زنان فعال در داخل افغانستانی در ارتباط هستین، چی فکر میکنین؟ اوضاع و حالات افغانستان چگونه بررسی میکنین؟
نخست ما باید بگویم که بسیار زیاد مهم است که ما فراموش نکنیم که صلح دائمی در افغانستان تا روز نخواهد آمد که همه جناح‌های درگیر و همه نفوس افغانستان در او شامل نباشند. ای از چی از نگاه جنسی به حساب مرد و زن ما در نظر بگیریم و چی هم از نگاه منطقوی و قومی همه اقوام افغانستان اگر ما در نظر بگیریم، ای مهم است و زنان و دخترای افغان و دستاوردهایشان باید باز هم دوباره قربانی نشه، به خاطر که نتیجه خوب به ملت ما نخواهد داشت و سال در وطن ما نخواهد آمد. حکومتی که به زور در افغانستان بیاید او هیچ وقت از طرف تمام مردم افغانستان قبول نخواهد شد و اگر هدف ما ایست که صلح سرتاسری بیاید، پس ای را به حیث یک نکته زیربنایی همیشه همگی چی جامعه بین المللی و چی هم کسانی که در افغانستان در قدرت هستند در جناح‌های مختلف باید در نظر بگیرند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دا
در آخرین گزارش، در حالی که بحرانی ترین نوع خشونت سالهای گذشته در منطقه اوج گرفته است، اسرائیل تانک‌ها و نیروهای زمینی اش را به مرز غزه می فرستد و حمله زمینی به قلمرو فلسطین را رد نمی کند. ایالات متحده می گوید که با همکاری با شرکای منطقه‌ای در شرق میانه برای برقراری آرامش در زودترین زمان ممکن تلاش می کند. سحر عظیمی شرح بیشتر گزارش سیندی سین خبرنگار صدای آمریکا را تقدیم شما می کند.
اسرائیل در حال استقرار نیروها و تانک‌ها در مرز قلمرو فلسطین در شهر غزه بوده و حدود 9000 سرباز ذخیره را پس از چند روز جنگ مرگبار با جنگجویان اسلامگرای حماس در غزه به منطقه فراخوانده است. شبه نظامیان فلسطینی بیش از 1800 راکت شلیک کردند و اردوی اسرائیل بیش از 600 حمله هوایی انجام داده و حداقل 3 بلاک آپارتمانی را سرنگون کرده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه با نگرانی از افزایش یک جنگ همه جانبه گفته است که ایالات متحده و متحدان منطقه‌ایان در پشت صحنه جدیانه دیپلماسی بحران را دنبال می کنند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت:
We've been very clear that rocket attacks must cease.
موقف ما کاملا واضح بود که حملات راکتی باید متوقف شود. ما در مورد حق دفاع اسرائیل از خاکش کاملا واضح بودیم. ما همچنین از شرکای منطقه‌ای خود خواستیم برای فراهم آوری آرامش به زودترین فرصت همکاری کنند و تسلیت‌های صمیمانه خود را برای افرادی که عزیزانشان را از دست داده‌اند می‌فرستیم.
قبل از آغاز بحران فعلی دولت بایدن با فلسطینی ها تماس گرفت، اما درگیری اسرائیل و فلسطین را در صدر اولویت قرار نداده بود. این هفته چندین قانونگذار دموکرات برای ابراز حمایت از اسرائیل در میان خشونت های مرگبار سخن گفتند. جاش گتمیر نماینده دموکرات مجلس نمایندگان گفت:
In case there is any confusion, Hamas is a terrorist organization.
در صورت بروز عدم وضاحت می خواهم بگویم حماس یک گروه تروریستی است که توسط ایالات متحده به عنوان گروه دهشت‌افکنی شناخته شده که هدف آن نابودی اسرائیل است. کنگرس این گروه را به خاطر کشتن غیر نظامیان بیگناه و استفاده از زنان کودکان به عنوان سپر انسانی محکوم کرده و باید محکوم کند. هیچ کسی در اینجا نباید بهانه‌ای برای معقول دانستن عملکرد یک سازمان تروریستی ارائه دهد.
اما یکی از اعضای دموکرات گفت که ایالات متحده باید برای کشتن غیر نظامیان فلسطینی به اسرائیل چراغ سبز نشان ندهد و این کار را توقف دهد. رشیده طیب نماینده دموکرات مجلس نمایندگان گفت:
Help me understand the math. How many Palestinians have to die for their lives to matter?
با من کمک کنید تا این موضوع را درک کنم. به چه تعداد فلسطینی باید جان خود را از دست دهد تا برای زندگیشان ارزش قائل شد؟ زندگی تحت این گونه آپارتاید کرامت انسانی فلسطینیان را سلب می کند. اگر مجبور شوید برای رفتن به دکتر یا از محل زندگی در سرزمین خودتان دو بلاک پایین تر بروید و توسط پوسته های بازرسی غیر انسانی وارسی شوید، چه احساس خواهید داشت؟
برخی از خانواده های فلسطینی روز جمعه در مکاتب اداره شده توسط سازمان ملل که به عنوان پناهگاه ساخته شده است پناه گرفتند، زیرا توپخانه اسرائیل شمال غزه را مورد هدف قرار داد. اردوی اسرائیل میگوید این حملات توپخانه‌ای برای از بین بردن شبکه وسیعی از تونل های جنگجویان انجام شده است.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های محترم، ای بود داشته های برنامه ما که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.